مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حق‌پری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است که ما طب مالجوی را خلاص کردیم. دیگه در همین در بخش HIV پروژه کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم. زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم. دیگه فعلا هم در حالت هجرا در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV هیتس سر کار دارم.
دکتر صاحب، چیگونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی؟ یکی از انتخابایشان دکتر است، یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما، ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم، همه را پرسان کردن خواهشت چه که چی میخوای شوی؟ می خودت با وجود که قدر چی نداشتی می گفتی که من دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت من علاقه مندی به طب و طبابت، من علاقه مندی به ای داشتم که من قد انسان ها باید سر کار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم، می گفتم من روز شوم که بخیر من دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او حتی من طرز گفتار من هم درست نبود که من باید بگویم که من برم مریضا رو صحتمند بسازم، اما میگفتم نه، من برم کار کنم که نیمی مردم که نیمی مشکل داره مریض هستن، این نیمی مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت من میدین، حتی من در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی که اونا اولادای خدا میگه درس بخونین، اونا میگه برین درس بخونین که دکتر فریده وار شوین. کسایش که مثلا چی میکنم میگه درس بخونین که خالد بار شوین، کسایش مثلا میگه همیت بار شوین. یعنی اونا مرا مثال میدن. ما شبای تاریک افغانستان بر خود دیگرها پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. ما پیسه خود جمع میکردم، شم میخریدم، شام به خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم. چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش. من شام میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد او وقتا، من او رو میخوایدم بر خود جور میکردم. در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم انداختم، درس خواندم، مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجه رفته نتانستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم، فعلا درس خود تحصیل خود اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین. آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به مهاجرتایی که کردن از یک ولایت به دیگه ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتانستن، اما آرزویشان ماندن و به بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتانسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همین یک روز همین خواهش خود خودشان گفت میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت میبینم تو من شباهت مادر من دارم، میگه احساس نمی کنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. عقد حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برام، پانتون برام، لباس برام خریدن، مصرف لباسم، مصرف قرطاسی باب مکاتب و این همه درس و تحصیل را خواندم که به یک جای رسیدم که امروز از او یک فایده به دست میارم، حمایت پدر مادرم بیشتر بوده.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد، تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
شنونده مهمان آزادی است و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب، اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرات بگو، چند خواره و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواره هستیم، 4 برادر هستیم. خواره کلان معلم هسته، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست بینده، اونا هم در خانه هستن. خوار دومم که هسته و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمی کنه. دیگه بخش خوار سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خوار چهارمم که هسته او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا به سر نوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در یکی از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خوانده. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همشون در مصروف شغل آزاد هستن. در خانه یک دکتر که هست و من هستم، تنها بر فامیلم نه که حقیقت بر تمام قوم خود من تأثیر گذار هستم. من موبایل خود هم نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، به خاطر که سر شب پس شب در 24 ساعت دارم از زنگ میه و پرسان میکنن، حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نه میگیرم، به خاطر هزینه که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن، از خواهرت گفتی که از صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت ها. وقتی که میبینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه های پنتون ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی اس میکنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکرگزار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تأثیر گذار هستن، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد به ازدواج میده، اینا رو میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. میگه سوچ بو، یک فکر به ذهنم میه، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینم یا چی کار کردم میدانم. از ما همراه از اونا خیلی گپ میزنم، با و از خاطرات خود میگم، باز اونا یاد میکنم که قبلا اون همچی یک تجربه شده بود. دوباره پس مکتب مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنید، چی تعداد زن و دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مونده. خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم، خدای خدا شکر گذار میشم، میگم الهی شکر که ما بی سر نوشت نماندم. اگه قسم من میموندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، ما خودکشی میکردم، چون ما علاقه بسیار شدید داشتم. عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مصمت.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان منعیس یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما رو جگرخون ساختره امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاهی بود، یک در جریان کرونا، در جریان کووید-19 البته کرونا، یک مریض از شفاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته از میجیریان کرونا رو برتن قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خونستی؟ ولا گفتم یا لکس از شفاخانه کرونا آمدیم. خانم ما جواب دادن دیگه. خب خداوند میگه، خداوند خودش میدانه. مگر دیگه زیاد جگر خون بود این نفر، گپ زدن متا نمیتونست. شاید که سبا نفسش برای یا شو نفسش برای من یا اولادای من یا اینا کجا ببرم. خواهم روی ازی، یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینمی دکتر است. خب من گفتم خیلی شما آورده میتونین شب بیارین شب، اما تو گفه اونه دراست میارن. ایره ها آوردن برازید، ماما تا گرفتیم دوایی که از نظر ما زهیه کرده بودیم به جریان کرونا، برازی خانم دادیم، بیاستیم توکل به خدا جان. شفخانه کرونا خو کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است، توکل به خدا. خب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پروسیجر بالای مریض تدیس دادیم. مریض نسبتا از وقت خوبتر شد، گفت خیلی خانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما براتون زنگ میزنیم دیگه، سیسته ببریم. مریض بردن، من تمام شب بسیار جگرخون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایی بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد. زنگ آمد می چت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه من سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواب و زور از امی خواب قیل کرده، ماچ کرده، ماچ کرده، ماچ کرده. یعنی او هیچ وقت خوشی از دلم نمیره. یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو بر من این مسلک دادی، عطا کردی، مرا لایقتش دیدی و ما توانایی رو پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. من تا هنوز ایره هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای این ساعتای دو بجه شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه. سیسون ما خبر می گرفتیم، امدن دروازه یک سرصدا شد. رفت ماموسو سعی کردم که چی گفت است، کارگر پرسان کردم چی گفت است خاله جان دان دروازه. گفت دکتر صاحب کدام مرد از دخترک خدا ورده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پای می نفر آدم ریش سفید دخترک دمی طفل است را آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر دیگم تو زوف کده می رفت طرف پایان پدر این سکم که از این کلایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا طفلک چی کده؟ همین دمی روی چی مان؟ سرمی بستر میز ماینه مان. تا کمی طفل سعی کردم گفتم کاکای طفل چی کرده؟ گفت دکتر صاحب سر عزیز تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود تا هنوز برای مشکزنش برای ما سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سر کار دارین. از این بر ما بگوین که خدمات سی در افغانستان منعیس از که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات سی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها، بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما، هم جاور ما و شما، نه در افغانستان اصلا خدمات سیهی یا عرضه خدمات سیهی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قری از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل، فکر کنین که در 100 فامیل، هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که در او یک دانه قابله است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنه؟ 400 نفر فامیل است در 400 در یک قریه. 400 نفر مثلا ما شما یک 1020 نفر میشنیم، 1200 نفر، 1200 نفر، در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمیکنه. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است، مراکز صحی نیست، تعداد دکترای زنانه به خصوص روز به روز کم شده، اکثرا متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان از خدمات کنند، بنابرای که اولادایشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تاثیرگذار باشن، اونا هم نیستن، نمیتونن، در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شود؟ قابله از کجا پیدا شود؟ مراکز صحی ما اصلا اونقدر کفایت نمیکنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی اونقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه. میگه باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت سرطانه، امارت اسلامی افغانستان، با سازمان صحی جهان، با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سواد دخترها بلند بره، دکترای زنانه را بیشتر بسازن، دکترای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم را بلند ببرن، راه های مواصلتی است با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در ولسوالی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها، تا بتانیم ما مشکلاتی که فعلا در داخل افغانستان است بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
فرشته نگاستم، باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختری است. به گفتگوی خود ادامه میتیم. در پهلوی از این که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود است بر مردم به خصوص بر زنا، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنن که مردای خانواده یا خانواده ها زنا را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به چهار ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
در این مورد برتان یک مثال زنده میتونم. خانم نگاه تقریبا یک سه ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت ها بگویم، یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلیدینگ یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این علا پروسیجر سرازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود، خوشویش و شوهرش. مریض در شفاخانه نمی بردن، در مرکز صحی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز صحی مطابق همون گفته های مردم یا گفته های خودشان در ولایت در کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود و شتکشان مرده بود. اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانمش شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من تو را طلاق می دم. خوشویش ها می گفت که چرا که پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می دم. 9 سال بعد صاحب اولاد شدی و شتکت از بین می ره یا طفلت از بین می ره، دیگه تو را نمی بریم. این را می برده پیشم و دایه محل و دایه محل خودش پرستیجارای خود انجام می داده و جورستی گفته و خلاص و نمی تو نوم آشته که در طفل در بدن مادر رشد کرده. تا به هندازه کینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر می کردیم که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایه امینیتیک میگن یا پوشه که طفل در داخل از او هسته و کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود. طفل به هندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم. خود طفل نجات داده نتانستیم، از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات نمی 100% در تمام جای افغانستان هست و فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن ساعت آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاینای خانه به خانه داشتیم. مثلا بروشور می گرفتیم، نفرار تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا و قصبات می رفت، از طریق زنهای شورای محل بودن، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم، اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات به وجود نه، اگر پیش دکتر ببرین اینی مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم هسته که ما باید اینا کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان، که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه. بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم، عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است. چیزات باید به شکل منظم باید باشه. بر یک دکتر بر یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میه که بسیار زیاد شدید می باشه، یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتونه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتونه بره در مرکزی مراجعه کنه. دیگه همین کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار میکردیم، سر روح روان ننو کار میکردیم، سر در مساجد ادلایه میدادن، خود ملای ماما میخواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسین های خود پوره بگیره، خانمایتان که مثلا شما میبرین در اون جایتو نیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمیتونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از امرویتان. با رادیو آزادی بمانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنید در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد. مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا نیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به این که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر می باشد، در وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش می آید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمان که طلاق توافقی هم باشد، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید. در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آنست هست بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امون شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است، خلاص این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوا به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده های میشه، اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر می داشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض ازی که اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل همو حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم‌هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای این نیست که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانن و اکثرا این را تانوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه من کوه است، که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا هی هل ناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانمها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانمها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانمها را، چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن، بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به مو ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره.
و همچنان
خب تشکر خانم مادری.
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرف کس نترس 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 از تنه هر خار و هر خست، ترس از تنهی هر خار و هر خست. چرا غز عاشقی خبر شوقی خبر نداری، با عشق من دیگر باور نداری، با عشق من دیگر باور نداری. منم دل خسته و آشفته تنها، بدان که غیر من دل بر نداری. مقبوله مقبوله مویایش، افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرف کس نترس 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 از تنه هر خار و هر خس، ترس از تنهی هر خان و هر مرا عاشق تو کردی.
حالا مقبولم و یایش افتاده تا شانایش مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش مفتونه مفتونه چشمایش نازنینم برقص 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 زیر فکرس نترس 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 از تنهی هر خار و هر خس نترس از تنهی هر خار و هر خس نترس از تنهی هر خار و هر خس